پورچه د 2013 میلادی کال.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 12 عقرب سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 3 نوامبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. روسیه از برخی سیاستمداران افغان برای اشتراک در مذاکرات صلح با نمایندگان گروه طالبان در مسکو دعوت کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که روسیه این اقدام را بدون اجازه و رضایت حکومت افغانستان انجام داده، اقدامی که خشم مقامهای افغان را برانگیخته است. بر بنیاد این گزارش، دیپلمات‌های سفارتخانه روسیه در کابل طی 2 ماه گذشته دعوتنامه‌های اشتراک در نشست صلح مسکو را به چندین سیاستمدار برجسته و ارشد افغانستان توزیع کردند. رویترز گزارش داده از جمله 8 تن از رهبران سیاسی افغان، 6 تن آن به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، دریافت دعوتنامه از سوی روس‌ها را برای اشتراک در نشست صلح مسکو تایید کردند. سفارتخانه روسیه در کابل تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. مولانا سمیع الحق، رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، دیروز در داخل منزلش در شهر راولپندی با ضرب چاقو کشته شد. سمیع الحق 81 ساله ریاست مدرسه حقانیه را در منطقه کورختک در نزدیکی پشاور نیز بر عهده داشت و از او بیشتر به حیث پدر معنوی گروه طالبان یاد می شد. گروه طالبان با نشر اعلامیه کشته شدن سمیع الحق را محکوم کرده و آن را کار دشمنان اسلام خوانده است. تا کنون گروه مسئولیت کشتن سمیع الحق را به دوش نگرفته است. چین بر ادامه کمک‌های این کشور برای توسعه اقتصادی پاکستان وعده سپرد. عمران خان، صدر اعظم پاکستان که برای کسب کمک‌های اقتصادی چین به بیجینگ رفته است، روز جمعه در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت که اقتصاد پاکستان در وضعیت خیلی بد قرار دارد. عمران خان افزود که هر کشور با فراز و نشیب روبرو می‌شود و به گفته آقای خان، پاکستان اکنون در نشیب قرار گرفته و با کسر بودجه و کاهش شدید ذخایر ارزهای خارجی روبرو می باشد. بر بنیاد گزارش ها، ذخایر ارزهای خارجی پاکستان از آغاز سال 2018 تا کنون 42% کاهش یافته و این کشور اکنون تنها 7.8 میلیارد دلار ارز خارجی دارد که تنها برای هزینه واردات 2 ماهه این کشور کافی می باشد. وانگی، وزیر خارجه چین، گفت که کشورش تا حد توان در توسعه اقتصادی و اجتماعی پاکستان کمک خواهد کرد. تهران میگوید که تصمیم تازه واشنگتن مبنی بر دادن معافیت برای 8 کشور به خاطر خریداری نفت از ایران نشان دهنده تقاضا برای نفت خام این کشور بوده و نمیتوان نفت خام ایران را از بازارهای جهانی بیرون کرد. تعزیرات اقتصادی تازه واشنگتن بر تهران که هدف آن صفر ساختن صادرات نفت ایران است، روز دوشنبه آغاز می شود. اما ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که به 8 کشور به شمول کره جنوبی، ژاپن و هند موقتاً اجازه داده که به خریداری نفت از ایران ادامه بدهند. بر بنیاد این تعزیرات اقتصادی، شرکت هایی که از ایران نفت خریداری کنند با تعزیرات آمریکا روبرو خواهند شد. اما اکنون شرکت های تجارتی 8 کشور از این تعزیرات موقتاً معاف خواهند بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که دستور قتل جمال خاشقجی توسط بلندپایه‌ترین مقام های عربستان سعودی صادر شده بود. آقای اردوغان در مقاله‌ای که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست آمریکا نشر شد، همچنین گفته است که با باور او، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی این کشور را نداده است. خاشقجی در اوایل ماه گذشته میلادی توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل ساختمان قنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید. برخی مقام های ترکی گفتند که محمد بن سلمان، ولیعهد مقتدر عربستان سعودی، دستور این قتل را صادر کرده بود، اتهامی که ریاض آن را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز جمعه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی را که در داخل قنسولگری عربستان سعودی کشته شده بود محکوم کرد، اما گفت ادامه همکاری قدرت‌های جهان با ریاض علیه ایران اولویت بزرگتر است. نتانیاهو در نخستین واکنش علنی در مورد قضیه مرگ خاشقجی، قتل این خبرنگار را یک رویداد وحشتناک خواند که به گفته او باید به آن رسیدگی شود. اما صدر اعظم اسرائیل تاکید کرد که حفظ ثبات عربستان سعودی برای ثبات منطقه و جهان بسیار مهم است. عربستان سعودی نخست هر گونه دست داشتن در قتل خاشقجی را رد کرده بود، اما به دنبال افزایش فشارها و خشم بین المللی ریاض سرانجام اعتراف کرد که خاشقجی به دست ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به قتل رسیده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. شنونده عزیز، شما در لابلای خبرها شنیدن که مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در یک حمله سوی قصد روز جمعه در منزلش به قتل رسید. سمیع الحق از حامیان سرسخت طالبان افغانستان بود که به پدر معنوی طالبان نیز معروف بود. کشته شدن این چهره شناخته شده علمای پاکستان بر فعالیت های گروه طالبان افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت؟ وحید مژده تحلیلگر مسائل سیاسی در مصاحبه با همکار ما روی زمانی گفت که مولانا سمیع الحق به گونه لفظی از طالبان حمایت میکرد و رهبری آن گروه را به عهده نداشت که نبودش تأثیر بر فعالیت های طالبان افغانستان داشته باشد. توجه کنید به مصاحبه ای که با سخنان آقای مژده آغاز می شود.
مولانا سمیع الحق باید بگویم که مولانا سمیع الحق رهبر طالبان افغانستان نبود، رهبر طالبان پاکستان هم نبود، منتها با مثل تمام علمای دیگه علمای پاکستان یک همدردی با طالبای افغانستان داشت و کشته شدنش تأثیر روی کار طالبا یا روی عملیات طالبا در افغانستان نخواهد داشت. به هر حال مولانا یک کسی بود که در پاکستان به عنوان یک شخصیت شناخته میشد، همچنان در افغانستان که از طالبا حمایت میکرد، یعنی لااقل لفظاً از طالبا حمایت کرده بود. اما این که با کشته شدنش در جنگ افغانستان تغییر وارد شود، چون این چیزی را من فکر نمی کنم.
خب آقای بله، خب آقای مشنا، مولانا سمیع الحق کسی است که به نام پدر طالبا یاد می شد و آشکارا از فعالیت های طالبا در افغانستان حمایت می کرد و همچنان سمیع الحق در یک مصاحبه در سال 2013 به خبرگزاری رویترز گفته بود که افغانستان برای یک سال اگر بر طالبا داده شود همه افغانستان خوشحال می کنند. همین این اظهارات سمیع الحق بود. چطور شما میگین که سر طالبا یا سر روحی طالبا با وجود این همکاری و این نزدیکی مولانا سمیع الحق تأثیر گذار نخواهد بود؟
ببینید، بسیار کسا از پاکستان که با طالبا هم فکری دارن، با طالبا صحبتایی که داشتن و دفاع از طالبا بوده، اما این به این معنا نیست که اونا خودشان، یعنی وجودشان سبب تقویت طالبا شده باشه. از نظر معنوی البته خب بعضی کسا این حرفا را گفتن، در پاکستان هم گفتن و در افغانستان هم بعضی ها بعضی صحبت های داشتن، اما بس به سر این است که آیا این کشته شدن تأثیر سر عملیات طالبا خواهد داشت. یعنی یه طور یک چیز را من نمیبینم. بازم تکرار میکنم که مولانا سمیع الحق آدمی نبود که با طالبا مثلا اسلحه بده و طالبا را ترنینگ یا آموزش نظامی بده. کسی بود که از طالبا حمایت لفظی میکرد همیشه و تنها اونه، بلکه دیگرها هم این کار کردن. اما در موردی که پدر طالبا، پدر معنوی طالبا گفته میشه، در پاکستان، در افغانستان خیلی به عنوان پدر معنوی طالبان در پاکستان شناخته میشن و میگن که مولانا، مثلا مولانا فضل الرحمن هم میگفتن و بعضی از رهبرای آیسای همچنان میگفتند که پدر معنوی طالبا هستند. این حرفا گفته میشد همیشه، اما باز هم برمیگردیم به این که کشته شدن مولانا سمیع الحق تأثیر روی جنگ افغانستان نخواهد داشت
و روی فعالیت های خود طالبان پاکستانی و همچنان خود نفوذ یا امی شخصیت مولانا سمیع الحق در پاکستان چقدر میتونه که سر امی حامیاش تاثیر داشته باشه.
مولانا سمیع الحق رهبر یک شاخه از جمعیت العلمای اسلام پاکستان است که اینا منشعب شدن در و حالا با دو شاخه جمعیت العلمای اسلام سمیع الحق و مولانا فضل الرحمن تقسیم شدن. به عنوان یک گروه سیاسی یا حزب سیاسی اگر ما بگوییم بله تاثیرگذار هست مرگش، به خاطر که به هر حال مولانا سمیع الحق سالها رهبر همین حزب سیاسی بوده و بعد از اینکه حالا خودش نیست، اینکه چی کسی جانشینش خواهد شد در اینجا، این مسئله تأثیر داره روی خود امی فعالیت های حزب مسلم لیگ، ببخشید روی فعالیت های حزب جمعیت العلمای اسلام.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
این روزها تنور گفتگوهای صلح با طالبان از قبل گرمتر است، طوری که گفتگوهای صلح در مدارهای چندگانه در حرکت بوده و به باور بسیاری از صاحب نظران تغییر رویکرد با طالبان در مدت زمان چند هفته گذشته تغییر بزرگی در نحوه برخورد با آن گروه را به اثبات رسانده است. در رابطه با نفس مذاکرات صلح با طالبان در منطقه، سحر عظیمی مصاحبه انجام داده با محمد نعیم نظری، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در کابل، که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
با تأسف باید بگویم که در مذاکرات صلح، با آن که دولت افغانستان اراده کاملا مثبت از خود تبارز می‌ده و همیشه پیشکش‌های بسیار عالی به جانب مقابل را مطرح می‌کنه، اما از جانب مقابل هیچ گونه چراغ سبز بر خواست‌های دولت افغانستان نشان داده نمی‌شه و حتی گفته می‌تونیم که دولت افغانستان اساساً از جانب طالبان به رسمیت شناخته نمی‌شه. دقیق ما در وضعیت قرار گرفتیم که در دوران حاکمیت دکتر نجیب الله مجاهدین همواره تکرار میکرد که ما دولت افغانستان و دولت دست نشانده میدونیم و حاضر نیستیم با دولت گفتگو بکنیم، ما با روزها گفتگو میکنیم. عین موقف را طالبان در قبال دولت فعلی افغانستان داره، اونا میگه که ما با امریکایی ها گفتگو میکنیم و دولت افغانستان را اساسا به رسمیت نمیشناسیم. با آن که تأکید در سطح بین المللی وجود داره که مدیریت برنامه صلح باید به دوش خود افغان ها باشه، به دوش دولت افغانستان باشه، اما در جریان عمل میبینیم که ایالات متحده امریکا به شکل مستقلانه خودش گفتگو را با جریان طالبان برای انداخته و این دقیق در کادر استراتژی طالبان میتونه قابل تحلیل باشه که طالبا اساساً دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسه و هیچ گونه وقعی به خواستهای دولت افغانستان نمیگذاره. در نتیجه این استراتژی را که پاکستان و گروه تروریستی طالب در پیش گرفته، متاسفانه دولت افغانستان یک وضعیت از انزوا را در این گفتگوها تجربه میکنه.
طوری که نماینده ویژه ایالات متحده در افغانستان فعلا آقای خلیلزاد هست، یکی از مسئله هایی که نگرانی تعداد زیادی از مردم برانگیخته ای هست که آقای خلیلزاد نسبت به کارکرد و گفتگوهای صلحی که با طالبان به خاطر بهبود وضعیت افغانستان داره توضیحات و یا صحبتی با رسانه ها هم حتی نمیکنه و بسیار به یک شکل بسیار پشت پرده تمام صحبت ها صورت میگیره و در اخبار ما میشنویم که فرض مثال فلان طالب از این زندان آزاد شده. فکر میکنین عدم صداقت و عدم روشنی دادن در قسمت صحبت با طالبان به خاطر که این آینده مردم افغانستان هست، چقدر میتونن مردم نسبت به حکومت ایالات متحده در حال حاضر به اعتبار و اعتماد از او سلب شود از دولت امریکا؟
من فکر میکنم متاسفانه شفافیت تام در زمینه مذاکرات چون در افغانستان وجود نداره، چی از جانب گفت دولت افغانستان هم که در پروسه دخیل بوده بسیار شفاف مسائل را با مردم افغانستان شریک نساخته و به این شکل دوستای بین المللی افغانستان هم مذاکرات را یک طرف پیش برده بدون اینکه مردم افغانستان در جریان گذاشته شود. من فکر میکنم درست است که بخشی از مذاکرات میتونه برای یک مقطع بسیار مختصر زمانی غیر قابل نشر باشه یا از طریق رسانه ها هم برای یک مدت کوتاه، اما پروسه های خیلی طولانی رو ما شاهد هستیم که جریان داره، مگر مردم افغانستان در جریان مذاکرات پروسه سول قرار نداره. بدون شک میتونه مایه تشویش برای مردم افغانستان به ویژه برای فعالین مدنی افغانستان باشه، به خاطر اینکه مردم افغانستان از مناسبات جنگ و صلح افغانستان به شکل مثبت یا منفی میتونه متاثر شود و متاثر شونده های اصلی مردم افغانستان است. بنابراین مردم افغانستان باید در جریان مذاکرات قرار داشته باشه یا اطلاع رسانی دقیق از جریان مذاکرات بر مردم افغانستان صورت بگیره. نگرانی های فوق العاده زیاد را سردوچار میشه که مبادا باز هم پشت پرده قضایای رخ بده که یک بار دیگه قربانی خود از مردم افغانستان بگیره و صلح گورستان را طبعا مردم افغانستان نمیخواد. مردم افغانستان طرفدار صلح است، میخواد که جنگ خاتمه پیدا بکنه، اما خاتمه جنگ با قیمت سلب آزادی های شهروندان افغانستان، با قیمت سلب ارزش های حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک نباید تمام شود. اگر قیمت جنگ به اندازه ارزش های حقوق بشر و به اندازه ارزش های دموکراتیک بر مردم افغانستان تحمیل شود، به هیچ وجه قیمت صلح وقتی به این اندازه باشه مردم افغانستان این گونه صلح نمیخواد. مردم افغانستان یک صلح بسیار با آبرو و با عزت میخواد، صلحی که فرصت زندگی را از مردم نگیره و افغانستان را تبدیل به یک وضعیت از سکوت گورستان نسازه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفته شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 12.96 هستند. ریاست صحت ولایت ننگرهار در بدل امتیازات بیشتر کارمندان صحی زن را در مراکز صحی اطراف و مناطق دوردست آن ولایت استخدام می کند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
بر اساس معلومات اداره صحت عامه ولایت ننگرهار در این ولایت جمعا 152 مرکز صحی فعالیت دارد. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت می گوید 96% کمبود پرسنل زنانه را مرفوع ساختند و در صدد تکمیل این کمبودی هستند. دکتر کاموال می گوید از جمله 152 مرکز صحی در حدود 10 مرکز یان پرسنل اوناس ندارند و متبقی همه مراکز صحی دارای پرسنل زنانه هستند. او افزود که 100% امتیازات را برای زنان قائل شدند تا باعث تشویق کارمندان زن در مراکز صحی اطراف شود. دکتر کاموال گفت برای بودباش کارمندان اوناس نیز زمینه سازی نمودند و می کوشند تا در همه مراکز صحی کمبود پرسنل زن را مرفوع کنند.
من پر طول رفته مراکز که حداقل یو تن خزینه کار کن کلرو
در همه مراکز صحی ما حداقل یک کارمند زن داریم، ولی در بعضی مراکز صحی ما که در مناطق دوردست موقع دارن زنان نیستند که آنجا ما کمبود زن را با مردها مرفوع ساختیم. در سایر همه مراکز قابله ها، نرس ها و واکسیناتور ها داریم. ما اکنون 100% معاش آنها را می افزاییم تا آنان به اطراف بروند. میزان مرگ و میر زنان در ننگرهار به همین علت کاهش یافته است. ولی فارغان موسات عالی و نیمه عالی سیهی نبود فضای مسئول و امنیت را مشکل عمده در برابر کارشان در مراکز سیهی در مناطق دورافتاده عنوان میکنند. پلوشک امسال از یکی از موسات نیمه عالی سیهی در جلال آباد فارغ شده و همین علت در اطراف وظیفه اجرا نمی کند.
وقتی که دخترات و دسرکا آرام نیستن، از بس که فرزا گفته میشه سرتان سرشان، و اگر یک دختر برد یک ولسوالی وظیفه انجام بده، اونجا یک جای است که مثلا نمیتونه برای افراد خود دولت یک جای درست باشه که حمله میشه.
دختران فارغ از موسسات صحی تحصیلی در ننگرهار میگویند با وجود آن که شایق اجرای وظیفه هستند، ولی مشکلات فرهنگی و امنیتی باعث شده تا در مناطق دوردست وظیفه اجرا نکنند. بلقیس یکی از این فارغان است.
امنیت نبودن امنیت یکی از بزرگترین مشکلات میباشه در کشور ما، که دولت خودش در ولسوالی درست محفوظ نگاه کرده خود نمیتونن، و دخترخانم ها هم نمیتونن در ولایت ها کار اجرا کنن.
در ننگرهار بیشتر در مناطق دوردست ولسوالی های سرحدی زنان در مراکز صحی حضور ندارند و کمبودی آن را مردها مرفوع ساختند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اسرائیل پالیسی اخراج اجباری درخواست دهندگان پناهندگی سیاسی را از آن کشور متوقف ساخته است، اما برای بسیاری از آن افراد پناهندگی سیاسی دادن نشده و به این ترتیب 40,000 درخواست دهنده پناهندگی به گونه بی سرنوشت در اسرائیل به سر می برند. لندا گراتستن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوین.
میچل اوفورکی از اریتریا نخستین هفته خیش را در اسرائیل به خاطر دارد. او پول نداشته و شب در یک پارک خوابید. اکنون از آن زمان تا حال 8 سال سپری شده است. او حالا به طور فصیح به زبان عبری صحبت می کند. اما هنوز نیز اسرائیل را خانه خود پنداشته نمی تواند. میچل اوفورکی متقاضی پناهندگی از اریتریا است.
I'm not considered a resident, not considered anything. Like, I'm in the air. I live from hand to mouth.
من هنوز نیز باشنده اسرائیل شناخته نشدم. من هیچ کاره هستم. من هنوز در هوا زندگی دارم. دست به دهان زندگی دارم و نمیدانم فردا به سرم چه خواهد آمد. من و اطفالم از هیچ گونه موقف در اینجا برخوردار نیستیم.
اسرائیلی ها در مرکز انکشاف پناهندگی افریقایی در تل ابیب با متقاضیان پناهندگی سیاسی کار میکنند و میخواهند بدانند که به سرنوشتی افریقایان در اسرائیل تا کدام اندازه فشار روحی را در این جامعه افزایش میبخشد. برخی از پناهجویان نمیخواهند چهرههایشان در کامره تلویزیون ها ظاهر گردد. سومیا پناهجوی سودانی میگوید:
ما نمیدانیم موقف ما در حال حاضر چی است. آیا ما اینجا باقی میمانیم؟ آیا دوباره برمیگردیم؟ زندگی ما را به کجا میکشاند؟ ما میخواهیم بدانیم.
40,000 از متقاضیان پناهندگی سیاسی دارای ویزاهای خاصند که میتوانند با آن در اسرائیل کار کنند. ستره محکمه اسرائیل فیصله کرده است دولت اسرائیل به اطفال آنها زمینه تعلیم رایگان را فراهم کند، اما آنها از مراقبت‌های صحی یا سایر امتیازات برخوردار نیستند. لین داغ کارگران که یک گروه مدافع حقوق بشر است، با متقاضیان پناهندگی سیاسی در مورد قانون جدید اسرائیل معلومات می‌دهد که به اساس آن باید آنها 20% عایداتشان را در یک صندوق خاص صرفه‌جویی کنند و تنها وقتی از اسرائیل خارج می‌شوند این پول با آنها پرداخته شده می‌تواند. نوا کافمن از لین داغ کارگران میگوید:
They feel the burden of the deposit law. They're running out of air. There's no more saving. There's nothing.
آنها سنگینی مشکلات خیش را احساس میکنند. آنها درمانده شدند. آنها با خود پول صرفه‌جویی شده خود را ندارند. هیچ چیز با خود ندارند.
تعداد از متقاضیان پناهندگی سیاسی در اسرائیل میگویند استخدام کنندگان مقدار از پول را از معاششان وضع میکنند، اما مدارک وجود ندارد که این پول در کدام صندوق برای آنها ذخیره گردد. لولا یکی از متقاضیان پناهندگی است.
I want my money back. It's my money that they took out of my salary every month.
من پولم را میخوام. این پول من است که از معاشم هر ماه وضع شده است. هزاران دلار از پولم را دزدیدند.
لولا میگوید به این میاندیشد که وضع فعلی تحمل ناپذیر برای پسرش چه مفهومی میتواند در آینده داشته باشد.
I am a refugee and I don't want him to go through what I did.
من یک پناهجو هستم. نمیخوام تکالیف را که من برداشت کردم او نیز برداشت کند. میخوام پسرم دارای کشوری باشد که او خود را به آن متعلق بداند و در آنجا بتواند به تحقق رویاهایش بپردازد.
لولا میگوید به این میاندیشد که وضع فعلی تحمل ناپذیر برای پسرش چه مفهومی میتواند در آینده داشته باشد. لولا میخواهد یک روزی به اریتریا برگردد، اما نمیداند که آیا او چنین کاری را کرده خواهد توانست یا خیر.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماره بی سابقه از زنان آمریکایی برای احراز کرسی های سیاسی در این دور انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نامزد هستند و این زنان راه‌های ابتکاری را برای تمویل مبارزات انتخاباتی خود پیدا کردند. جولی تابو خبرنگار صدای آمریکا فعالیت‌های دو کاندید، یکی دموکرات و دیگری هم از کاندیدان جمهوری‌خواه را دنبال کرده که چگونه برای فعالیت‌های سیاسی خود پول جمع آوری می‌کنند. شرح بیشتر در گزارشی از رویا زمانی.
دبرا هالند کاندید حزب دموکرات از حصه اول نیو مکسیکو است که به این امید وارد میدان سیاست شده است که اولین زن آمریکایی سیاه پوست از این ناحیه در کنگره آمریکا باشد. اما همه کاندیدان سیاسی می دانند که برای مبارزات انتخاباتی نیاز به پول است و به ویژه برای آنانی که برای اولین بار به مبارزه می پردازند.
چیز پنهانی نیست که شما برای مبارزات انتخاباتی نیاز به پول دارید، زیرا شما باید که اعلانات تلویزیونی داشته باشید و تلویزیون هزینه هنگفتی را میگیرد.
هالند از طریق گرفتن اعانه‌های کوچک مانند اینترنت، دریافت پول از طریق پست و برنامه‌های جمع‌آوری پول مبارزات انتخاباتی خود را تمویل می‌کند.
شماره زیادی هستند که برایم 3، 5 و یا 10 دلار کمک می‌کنند.
سارا براینر مدیر مرکز پژوهشی سیاسی ریسپانسیو در واشنگتن است.
بسیاری از مردم که برای زنان نامزد پول کمک می‌کنند علاقه‌مندند تا زنان بیشتر در رأس قرار گیرند، اما باید گفت که بیشتر به سیاست‌های این زنان علاقه‌مند هستند. به گونه خاص سقط جنین و سایر موضوعاتی که مشکلات سنتی زنان را بازتاب می‌دهد.
در همین حال ایمی هیبر کاندید جمهوری خواه همچنان تلاش دارد تا راهی کنگره این کشور شود. وی بعد از اینکه در سال 2016 بر رقیب دموکرات میدان را باخت، در این دوره از انتخابات خود را از ناحیه ششم ایالت شمال غربی مریلند دوباره کاندید کرده است. او مبارزات انتخاباتی خود را با کمک پول کوچک و بزرگ اهانه دهندگان، همچنان با کمک پول شخصیش و پول شوهرش تمویل می کند.
بار گذشته درست نمیدانستم باید خود را به اثبات می‌رساندم و این بار به نظرم خودم را در میان مردم مطرح ساختم. مردم درک کردند که با منابع شخصی خود می‌خواهم که مصدر خدمت به آنان شوم، زیرا با آنچه انجام می‌دهم باورمندم.
هبر به این باور است که برای زنان اندک مشکل است تا درخواست پول کنند.
برای مشکل بود تا عادت بگیرم که از یک شخص کاملا بیگانه چگونه از طریق تلفن درخواست پول کنم، اما این بار در مقایسه با دفعه قبلی بیشتر راحت هستم.
در حالی که رقبای انتخاباتی این دور از انتخابات میان دوروی کنگره ایالات متحده در روزهای اخیر مبارزات انتخاباتیشان قرار دارند، آنان امیدوار هستند که در آمریکا تا زمانی که شما تمویل مالی برای برنده شدن داشته باشید، دستیابی به اهداف سیاسی شما امکان پذیر است.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار می گیریم. همه شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.